أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين اخترتهم لأمرك وجعلتهم خزنة علمك وحفظة دينك وخلفائك في أرضك وحججك على عبادك وتحرتهم من الرجس و دنس تطهیرم به ارادتک و جهنت هم الوسیلت الیک و المسلک الى جنتک. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها. در محضر سخنان بی بدیل و بی نظیر سید و ساجدین در دوام 47 هستیم و استفاده می کنیم از فیوزات کلام امام. سخن به اینجا رسید که بعد از بیان شمعی از چگونگی ابعاد مختلف صلوات و سلام بر پیامبر و نبی مکرم اسلام که ظرفیت های وجودی نبی مکرم رو امام سجاد به تصویر کشیدن در قالب صلوات و درود و تحیت بر پیامبر، اشاره فرمودن به اطائب اهل بیت، یعنی اهل بیت طیب پیامبر، یعنی به نوعی ورود به مبحث امامت رو بعد از نبوت و رسالت حضرت آغاز فرمودن. معرفی کردن این طیبین و پاکان خاندان پیامبر رو با 8 ویژگی که اولین ویژگی آن بود اینها کسانی هستند که خدای تو اونها رو برگزیدی، اینها نخبگان بندگان تو هستند که اینها رو گزینششون کرد. فرمود اینها رو به دنبال اون ویژگی دوم خازنان علم تو هستند. علم الهی که نفیسترین تحفه خداوندی است در سینه و جان این بزرگواران قرار داده شده است. اینها راسخون فل علمند، رسوخ کرده در علم الهی و اسرار الهی و خداوندی هستند. سوم و حفظت دینک، و اینها حافظان دین خدا هستند، دین الهی را فهم می کنند، حفظ می کنند از تحریف، از انحراف و کجی، نشر می کنند و باقی می دارند ولو به قیمت تمام وجود و خون و هستی خودشون. چهارم به خلفا اکفی عرضه، به این بزرگواران و این ائمه چهارم این ویژگیشون آن است که جانشینان و قائم مقامان تو پروردگارا در میان بندگانت در زمین هستند. این ها که در صفات الهی خلافت می کنند و آنگاه اجرا امر و حکم و دین خدا توسط این بزرگواران محقق می شود. این چهار ویژگی رو گفتیم دیروز تمام. پنجمین رو عرض می کنم الان. و حججک علی عبادک، و خدایا این پیشوایان رو و این ائمه رو حجت های خودت بر بندگانت قرار دادی. کلمه حجت جمع حجه از ماده حج ای قلب، به معنای غالب شدن و پیروز شدن است. کلمه حج به معنای غلبه و چیدگی است. به همین خاطر به برهان و دلیلی که غالب است و تحت سیطره قرار می دهد این دلیل و به اصطلاح این برهان خودش رو حجت گفته میشه. حجت یعنی دلیل غالب و موفق و پیروز، دلیلی که هیچگاه مغلوبیت ندارد. به این معنا حجت رو، همان که قرآن میگه حجتون بالغه، حجتی که میرسد به مقصود و مطلب رو تمام میکند بر دیگران. خب به این معنا خدایا این بندگان شایسته خودت رو حجت خودت قرار دادی در زمین، یعنی اینها دلیل قالب و حاکمی هستند، یک برای اثبات وجود تو، کدام آینه پر جلوه تر از امیرالمؤمنین و فرزندان او برای نشان دادن وجود ذات حق و اثبات خداوندی در آفرینش؟ آیا حجتی و دلیلی و نشانی از علی ابن ابی طالب استوارتر و محکمتر در اثبات وجود خدا سراغ داریم؟ این که فرمود و ما لله آیتون اکبر منی، خدا آیه اکبر از من ندارد، و ما لله آیتون اعظم منی، خدا آیه عظیمتر از من ندارد و عرضه نکرده است برای، نه اینکه ندارد، عرضه نکرده است برای بشریت. ائمه علیهم السلام حجت اثبات خدا هستند، دو حجت حقانیت آفرینش خدا هستند که این آفرینش به باطل آفریده نشده است، لغو نیست، عبث نیست، لغو نیست، حق است این آفرینش، به حق آفریده شده است. حجت و دلیل موجه و حجت موجه ما وجود نازنین این حضرات معصومین است که یکی از اینها، تک تک اینها کفایت میکند برای نشان دادن فلسفه آفرینش در نظام خلقت هستی. اینها حجت حقانیت خلقت هست، اینها حجت اثبات دین خدا هستند، وجود دین خدا، ضرورت دین خدا، چیستی دین خدا با وجود این بزرگان اثبات می شود و محقق و غالب می شود در فضای جامعه بشری. پس به این معنا پروردگار اینها را قرار دادی حجت خودت در میان بندگانت در زمین. البته کلمه حجت یه اصطلاح هم هست، اینها که عرض کردن به لحاظ لغت و استعمال لغوی بود، یه اصطلاح هم کلمه حجت هست در علم کلام، در علم اصول عقاید، که علمی است که از عقاید به شکل استدلالی و نیمه استدلالی به اصطلاح دفاع میشه و عرضه میشه. در علم کلام حجت من نسبه الله للناس، آن کسی که خدا او را نسب کرده است برای مردم در وصول به سبیل هدایت، در اتصال مردم به هدایت، یعنی متولیان امر هدایت اجتماعی را حجت میگویند. این یه اصطلاح کلامی است در علم کلام به این جهت. حالا همین اصطلاح رو هم که بعد از اون معنای لغوی بدانیم، خدایا اینها رو قرار دادی کسانی که اینها منسوبند برای این که علمی باشند و حجتی باشند برای نشان دادن و سلوک بندگان تو به سوی هدایت، که البته در قسمت بعدی این میاد. بسیار، این پنجمین. ششمین عنوان و تحرتهم من الرجس و دنس تطهیرن به ارادتک، و خدایا تو این پیشوایان رو و این ائمه رو تحرتهم، تطهیرشان کردی، تو خود تحرت هم، تو آنان را تطهیر کردی، تحرت هم پاکیزه کردی اینها را، به طهارت رساندی اینها را، تحرت هم من رجس، از هر رجسی و دنس، رجس و دنس. قدم به قدم بریم جلو. خب کلمه رجس به معنی رجس، رجز، روجز، تمام این موارد به معنی پلیدی و پلشتی، به معنای پلیدی، رجز. به دنبال اون می فهمد و دنس، و دنس یعنی هم رجز رو می فهمد هم دنس رو. اگر رجز به تنهایی بود، یعنی تمام پلیدی های ظاهری و باطنی، جسمانی و روحانی، اما وقتی فرمود است و دنس، رجز می خوره به پلیدی های روحی و دنس و ادناس می خورد به پلیدی های ظاهری، یعنی از هر پلیدی و پلشتی، به فارسی میگیم اینها رو خدای تو تطهیرشون کردی از هر ناپاکی و آلودگی، از هر ناپاکی و آلودگی، میشه رجس و دنس. و در این حال از یه جای قرآن رجس رو میتونیم معنای گسترده تری استفاده کنیم، در یه آدرس بهتری بگیریم، و اون کجاست؟ همون آیه این که پریشب خدمت دوستان در سوره مبارکه مائده اشاره کردم، آیه 90 مائده رو مناسبت بحث در سوره مؤمنون اشاره کردم، که انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس، این شراب و این قمار و این انصاب و ازلام و این لاتاری های جاهلی، اینها رجس. بعد فرمود من عمل شیطان، مشخص میشه پس رجس چیه؟ من عمل شیطان است. هر کاری که عمل شیطان است، وسوسه شیطان است، هر چیزی که توصیه شیطان است، مسیر شیطانی است، انسان رو به شیطان میرساند، از سوی شیطان میآید، همش میشه چی؟ میشه رجس. هر امر غیر الهی میشه رجس. تحرتهم من الرجس، از هر چه غیر خودت خدا یا اینها رو پاکشون کرد. تحرتهم من الرجس، از هر امر شیطان و از هر امر شیطانی. و دنست تطهیرن، تحرتهم تطهیرن، چه طهارتی؟ به ارادتک. اینها رو با چی تطهیر کردی خدایا؟ با ارادت. خب ذات حق هنگامی که امری رو میخواد محقق کنه فقط چه میکند؟ اراده میکند دیگه. در میان عالم مخلوق ما تصور میکنیم که یه کاری رو انجام بدیم، بعد تصدیق میکنیم، یعنی میگیم خوب است، بعد اشتیاق پیدا میکنیم، شوق میاد، مرحله سوم، مرحله چهارم اراده میکنیم، یعنی تصمیم میگیریم، مرحله پنجم میشه عمل. پنج تا گام دارد، اما در مورد ذات حق هیچ گامی وجود ندارد جز اراده الهی. ذات حق اراده میکند، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اراده الهی با مراد خداوند یکی است. ذات حق فاصله ای بین خواست او و تحقق خواستش وجود نداره. به ارادتک، به اراده و خواستت اینها رو تطهیرشون کردی. این ششمین عنوان خیلی عنوان مهم نیست که در اینجا امام سجاد مطرح میکنه. در حقیقت امام دقیقا دارن الان چه چیزی رو توضیح میدن و تفسیر میکنن برای ما با این وصف ششمی که مطرح میکنن؟ آیه 33 سوره مبارکه احزاب رو و تثبیت و اثبات مقام عصمت معصومین علیه السلام رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انما یرید الله، قطعا محققا منحصرا خداوند اراده کرده است که شما اهل بیت را، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل بیت، تا ببرد رجس را به معنای که گفتیم از شما اهل بیت. دیروز اهل بیت رو خدمت دوستان گفتیم مصداق اول اهل بیت که در آیه تطهیر مطرح میشه خمسه طیبه، به دلیل اتحاد سیاق بقیه معصومین ائمه تا حضرت ولی عهد جل الله تعالی فرجه الشریف، این دو معنای اول و دوم اهل بیت است. بعد معنای سوم که عموم خاندان رو منهای این مقامات که توضیح دادم دیروز. خدا اراده کرده است که رجس را از شما ببرند و یطهرکم تطهیرا، و شما را تطهیر کنند. اینجا من اول یه جمله‌ای رو بگم خدمت دوستان که شاید گاهی توهم بشه، بعد برگردیم سراغ آیه و کلام امام سجاد. بحث داریم اینجا، مطلب داریم. انما یرید الله لیذهب، تا ببرد. نکنه تو ذهنی الان بیاد که یعنی تا الان بوده است، من بعد خداوند میخواد رجس را ببرد؟ لیذهب عنکم الرجس، آیا این میشه همچین توهمی در ذهن بیاد از این عبارت آیه شریف؟ خیر، به دلیل که در کلام عرب این روش متداوله، در فارسی هم همین رو داریم. یقال للقائم قم و للقائد اقعد، یه کسی ایستاده است، اینجا ایستاده، میگید بیست بیست تا من برگردم. یعنی چی بیست؟ این که ایستاده است. به ایستاده میگوین بیست، یعنی ادامه بده ایستادنت را. این که نشسته میگن اقعد، بشین بشین الان من میام، یعنی ادامه بده و استمرار بده همون حالت سابق نشستنت را. می اومد محضر وجود اون بارا که امام معصومی نمیخونست کی؟ نه یه اعرابی بدوی بیابانگرد، محمد ابن مسلم، زرارت ابن احیان، کسانی که بهشون یه وقتی حضرت فرمودن انت افزن و صفن هازن بحر القمقام زاخر، آقای محمد ابن زرار برو به بابات بگو که من اونقدر ارادت دارم به پدرت و اونقدر علاقه به پدرتو دارم که پدر تو رو سرفرازترین و بلندترین کشتی دریای معارف خودمون خالدان میدانم. به چه مقامی رسیدند اینا؟ خب حالا این آقای زراره میاد محضر مبارک امام باقر، محضر مبارک امام صادق، میگه یا ابن رسول الله اصلحک الله، اصلحک الله، این مطلبش اصل هیکل خودی چی معنا میکنید؟ خدا شما رو اصلاح کنه؟ این الان ما بشنویم مثلا میگیم آقا این چه بیادب بوده است، به امام میگه اصلح کله، مثل این که ما میگیم آقا خدا شما رو اصلاح کنه انشاءالله. بله شما خودتون که اصلاحشون نیستید، خدا اصلاحتون کنه. اصلح کله نه، این نیست. این اصلح کله یعنی چی؟ یعنی ابن رسول الله، تا الان شما به عنایت و فضل الهی بر تمام صلاحید، آرزوی می این است که خداوند تا پایان عمر شما را بر این صلاحیت پایدار بدارد. اصلا کلا به دوام یه چیزی هم مثل خود اون عنوان قبلی اطلاق میشه و گفته میشه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. اراده الهی این است که شما خاندان همان گونه که طاهرید و پاکیزه از رجس، این رجس رو خدا تضمین کرده که تا پایان برای شما باقی بماند. دقت فرمودید این نکته ظریف رو؟ لیذهب عنکم الرجس اهل البيت و یطهرکم تطهیرا. خب در این آیه شریف دیگه روشن، آیه 33 سوره مبارکه احزاب، همون گونه که استهزار دارید، نه اینکه همه آیات قرآن، ما 6236 آیه در قرآن داریم، 6236 شأن نزول نداریم، تمام آیات قرآن شأن نزول لزوما نداره. به اینها میگن شأن نزول یا اسباب نزول، کتاب هایی که در این جهت نوشته شده است که مستقلن مجموعه شأن نزول هایی که برای آیات هست مطرح میکنه. شأن نزول یعنی چه؟ یعنی اینکه این آیه کجا نازل شده است، این میشه شأن نزول. این آیه کجا نازل شده است، در چه صحنه نازل شده. خب حالا شأن نزول یعنی همه آیه؟ نه، یعنی مصداق اول و اتم آیه شریفه که باب فهم با آیه رو شأن نزول برای ما باز میکنه. در مورد آیه تطهیر شأن نزول داریم. در باز همین رو اضافه کنم، ببینید 6236 آیه در قرآن داریم، آیا هر آیه قرآن یه اسمی داره؟ نه، در مجموع آیات قرآن ما شاید 100 تا آیه داشته باشیم که اسم خاص دارن. میگید آیه الکرسی، آیه نور، میگید آیه تطهیر، آیه نجوا، آیه دین. اینا کدوم آیات هن؟ اینا قرر آیات، اینا از برجسته ترین آیات الهی در قرآن هند که اینها رو خداوند نازل کرده است. ائمه علیهم السلام یا خود پیامبر اسامی ویژه به این آیات دادن، من جمله آیه تطهیر که این از برجسته این آیات. خب این آیه شأن نزول دارد. بعد دیگه اینجا عالمان مسلمان، مفسران، محدثان، مورخان در پی جستجوی شأن نزول بودند که این آیه تطهیر کجا و چگونه نازل شده است که از این طریق بفهمیم آیه مبارکه رو. عالمان شیعی بلا اتفاق، نه 99 بلکه 100%، محدثینشون، مفسرینشون، از شیخ طوسی بگیرید، بیاید تبرسی، بیاید جلو، قبل از اون تفسیر فرات کوفی، تفسیر عیاشی سمرغندی، علی ابن ابراهیم قمی، تمام تفسیر سگانه قدمای ما در تفاسیر منصور و روایی ما و بعد از اون بقیه تفاسیر، مفسرین، محدثین، مورخین بالاتفاق نزول و شأن نزول آیه تطهیر رو در حق خمسه طیبه میدانن که الان ادلهشو عرض میکنم خدمتتون. از اون طرف اهل سنت، بسیاری از عالمان اهل سنت، بسیاری از، الان باز هم میگیم، بسیاری از عالمان اهل سنت هم شأن نزول آیه تطهیر رو خمسه طیبه میدانن که در منابع روایی، خبری، حدیثی اشاره میکنن، مینویسن، بازگو میکنن و موجود است. و گروهی خیر میگن این اختصاص به شأن نزول به خمسه طیبه ندارد، بلکه در بین این هستند اهل البیت و در میان اهل بیت همسران پیامبر هم وجود دارند. یعنی فراتر از این که ما میگوییم میدانند با وجود و حضور همسران پیامبر. به چه دلیل؟ میگن آیات قبل از آیه 33 رو که نگاه کنید، خداوند خطاب به زنان پیامبر کرده است، یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن، خطاب به زنان پیامبره. بعد میاد آیه تطهیر، بعد از اون هم باز خطاب به زنان پیامبر است. پس این آیه هم باید به گونه‌ای باشد که زنان پیامبر هم داخل این باشند. حالا اینجا دیگه بحث‌های فنی داره، ارجاع میدم دوستان رو به تفسیر سوره مبارکه احزاب آخرین دوری که شاید دور چهارم بوده است که در تهران در ایام ماه محرم دو سال قبل بازگو میشد. اونجا به تفصیل جلسات متعددی رو، شاید دو جلسه رو اختصاص دادیم به آیه تطهیر و تمام این ابهامات، شبهات، همه اینها رو اونجا به فضل الهی مطرح کردم که مباحث موجود است، میتوانید مراجعه بفرمایید. اما همین مقدار عرض میکنم خدمت دوستان که ما به لحاظ روایت و نقل و به لحاظ درایت و شناخت خود لفظ آیه ابهامی در این جهت و ادعامون نداریم. اما این که گفته می شود که قبل از اون همسران پیامبر، بعد از اون، خب تا قبل از این آیه تمام ضمائری که میاد در آیه شریفه همه ضمائر جمع مخاطب مؤنث است. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن، شما زنان. اما یک باره در این آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یا تهرکم تطهیرا، یه مرتبه ضمیر جمع مؤنث مخاطب تبدیل میشه به چی؟ به ضمیر جمع مذکر مخاطب. اون مؤنث تبدیل میشه به مذکر. بعد آیه 33 تمام میشه، باز تبدیل میشه به چی؟ به مؤنث مخاطب، جمع مؤنث مخاطب. این اصلا خود آیه متفاوت است. و شما گاهی میخواد یه مطلبی رو، الان این اصطلاحی که هسته که کلامهای حقیره که این سالها عرض کردید دوستان عزیز، وقتی یه مطلبی رو میخوام حساس‌تر بین مطالب بگم، میگم چی؟ میگم داخل پرانتز به قول دوستان، یا میگم بین الهلالین به قول عرب ها. بعد این مطلب رو باز، این رو میگن استرادن للباب، یعنی ترد باب، خارج از اونی که داریم صحبت میکنیم یه مطلب مهم رو یک مرتبه میان سخن برجسته میکنن، به قول غربی ها هایلایتش میکنن، فسفوریش میکنن. این استقامه بینشی خداوند این آیه 33 رو بین همه این آیات برجسته سازی میکند، برای امر مهم و یه حقیقت مهمی رو میخواد مطرح کنن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا رو ذاتر میخواد بفرماد. حالا به لحاظ روایی میگم و بعد هم یه دلیل تفسیری میارم و مطلب رو به پایان میرسانیم و نهایتا و استفاده این که از این آیه شریفه میشه بدیهی به روشن است. مرد توانمندی داریم در میان اهل سنت که در علوم مختلف کار کرده است، آخوند ملا جلال سیوطی، جلال الدین سیوطی. دوستانی که سوابق سوء سابقه حوزوی دارن بالاخره آشنایم با عرض تحصیلات حوزوی، بالاخره در کتب ادبی خیلی جامع و کاملی که یه آقای اومده است 1000 بیت تمام دستور زبان و گرامر ادبی رو، ادبیات عرب رو به شعر در آورده، 1000 بیت به نام ابن مالک اندلسی. ابن مالک اندلسی قال محمد هو ابن مالکی احمد رب الله خیر مالکی مصلیا علی النبی، شروع میکند. این عرض به خدمتون خیلی جالبه، 1000 بیت تمام دستور زبان عرب رو به شعر گفته است. آخوند ملا جلال سیوطی اومده است این 1000 بیت رو چکار کرده؟ شعر کرده. بعد یک کتاب سیوطی که معروفه در بین طلاب همین بود، الان متداول نیست، کمتر خونده میشه به دلیل حالا دشواری و زمانش و سختیش. و در اون ساعت که ما را وقت خوش بود، وقتی حدود 40 سال قبل بالاخره عرض خدمتون خونده میشد این کتاب، بعد همونجا به ذوق اومد که دیگه خب حالا آقای ابن مالک گفته خب تو هم بگو دیگه. گفتیم قال محمد و نهل الانصاری فیهین حمدالله حی الباری، ما هم شروع کردیم به گفتن الفیه. بالاخره گفتیم حدود 100 بیت شده بود و رب تجعل سمتا للنکره که نهم رب شجر ذی ثمره. به اینجا رسیدم یه آقایی من گفت آقایی فدخته تو دو این کار صرف میکنی، به جای این برو مدایه اهل بیت رو بگو. به جای این کار ما نه مدایه اهل بیت رو گفتیم نه او رو ادامه دادیم و ما رو از کار باز داشت. نوعا این توصیه ها خوب نیست، گاهی بعضی توصیه هایی میکنن که انسان رو از کار میندازن. انسان باید با تأمل بیشتری تو این توصیه ها نگاه کند و توجه کند. آقای ملا جلال سیوطی میاد این 1000 بیت رو شرح میکنه، میشه کتاب سیوطی. خود این آدم ملایی است در ادبیات. باز دوستان دانشگاهی من الاتقان، معتبرترین کتابی که در الازهر مصر، در دانشگاه تهران، در دانشگاه فردوسی مشهد و در عمده کلیات و دانشکده ها و جامع و دانشگاه های دنیا در علوم قرآنی تدریس میشه، کتاب الاتقان سیوطی است. نمیدونم تو دوره فوق لیسانس دانشی ما 50 صفحه از این کتاب رو میخونند، تو دوره دکتریش ممکنه یه جلدشه بخونه از 2 جلده. خیلی کتاب بود. ایشان یه تفسیری دارد به نام الدر المنصور، یعنی دانه های مروارید غلطان، عبدالر ازخمه، طولانی ترین و طویل ترین تفسیر خبری اهل سنت است. تفسیر در منصور آخوند ملا جلال سیوتی. عرض به خدمتون بازگو میکنم. من قبل از این اول یه روایت دیگر رو بخونم، بعد این رو بخونم. این روایت چون کوتاه‌تر اول میخونم. آقای دیگه اینا رو روش من اینه که اینا بزرگانند، چه از اهل سنت چه اهل تشیع، اینها کار کردن. این ما خود ملا جلال سیوتی که عرض میکنم کار کرده برای اسلام، در این حال با عقیده خودش البته عشق و ارادت عجیبی به ساحت مقدس امیرالمومنین و اهل بیت داره. آخوند ملا جلال سیوتی از اون دسته اهل سنت هست که این نگاه رو داره. ابن جریر طبری که بهش میگن امام المفسرین اهل سنت، در تفسیر طبری عن ابی سعید الخدری یا خدری قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسول خدا فرمودند، عرض به خدمتون، نزلت هذه الآیه فی خمسه، این آیه نازل شده است در خمسه طیبه. نزلت هذه الآیه فی خمسه، این رو آقای ابن جریر طبری مفسر اهل سنت داره میگه. بعد فرمودند فیه، حالا این خمسه یعنی کی؟ من و فی علی و فاطمه و حسن و حسین، در ما پنج. بعد خوندن انما یرید الله لیصب عنکم الرجس، آیه رو پیامبر خوندن. این رو ابن جریر میگه. در المنصور آخوند ملا جلال هم در جلد پنج در المنصور صفحه 198 نقل میکنه. صفحه 198 نقل. حدیث بعدی اخرجه ابن ابی شیبه، این رو ابن ابی شیبه احمد حنبل رهبر فرقه حنابله از چهار مذهب رسمی اهل سنت، همین ابن جریر و دیگران و دیگران، ان از کی نقل میکنند؟ ان عایشه، از عایشه نقل میکنند. قالت، عایشه گفت، خرج النبی، این سند هم باز همین دارالمنصوره و همون جلد و همون جا که عرض کردم، خرج النبی، پیامبر درود خدا بر رو باد، برون آمدند از خانه، قدا تقدم، یه روزی، و علیه مرتان مرجلون من شعر اسودن، یه عبا و یه پوشش پشمین مشکی بر تن پیامبر بود. فجاء الحسن و الحسین، عرض به خدمتون، آمدن وجود مبارک الحسن و الحسین، فادخلهما معه، پیامبر اینها رو زیر عبای خودشون قرار دادن. ثم جاءت فاطمه، حالا گاهی این بحث که پیش میاد، میگن آقا این عبا چطوری بود، اینا این عبا خیلی عبای بزرگی بود که اینا هم. نه، حالا اگر شما نشستید و این عبای شریف رو انداختید رو پای خودتون، رو پای 4 تا 10 تا اطراف خودتون، این صدق میکنه که چی؟ که زیر این عبا هستین، مثل لحاف کرسی که میندازید و زیر کرسی مینشینید. این اصلا لزوما نه اینکه روی کله کسی بندازیم، روی سر کسی بندازیم. حالا اینها رو برای بعضی از کسانی که مایلن یه نیشی بزنن عرض میکنم خدمت دوستان. خب، و جاء الحسن و الحسین فادخلهما معه، ثم جاءت فاطمه، اینا رو کی داره میگه؟ عایشه داره میگه. ثم جاءت فاطمه فادخلهما معه، فاطمه رو هم پیامبر وارد کردن تحت الکس. ثم جاء علیان، علی آمد، فادخلهما معه، ایشان هم ملحق شد به این جمع. فقال، پیامبر فرمودند انما یرید الله لیصب عنکم الرجس اهل البیت، آیه شریفه محقق شد در این شأن نزول و در شرایطی که این خمسه طیبه گرد هم آمدند و مصداق اهل البیت در آیه کریمه مشخص شد. خب این هم عرض به خدمت. استعذار دارید در میان اهل سنت، همونطور که ما در شیعه 4 تا کتاب داریم که به اینا میگیم کتب اربعه، 6 تا کتاب در میان اهل سنت است به اینا میگن صحاح سته، یعنی معتبرترین کتاب هایی که برادران اهل سنت دارن. خب یکی از اینها صحیح ترمذی است. ترمذی، و جالب اینه که بگم نویسنده اون 4 تا کتاب کتب اربعه شیعه صدوق است، شیخ طوسی است، کلینی است، هر سه شون کجایی هستند؟ ایرانی هستند. نویسنده این شش کتاب اهل سنت و صحاح سته اهل سنت هم از شش تا پنج تاشون ایرانی هستند. یعنی در تشیع و تسنن ایرانیان بوی سبقت را از همه ربودند در تاریخ اسلام، ربودند عزیزان. اون چهار تا رهبر فرق اهل سنت که میگید، احمد حنبل درگزی است، مال شمال خراسان، خراسانی است. ابو حنیفه بخارایی است، خراسانی است. ابو حنیفه خراسانی است. یعنی عمدتاً اینها بالاخره آقا چه کرده است؟ این ایرانی ها با چه حالی اومدن به طرف اسلام؟ چگونه اشپزی کردن؟ چگونه چه در تشیع و چه در تسنن چه کارها کردن؟ دیگه حالا خدای رحمت کند مرحوم شهید بزرگوار استاد مطهری رو که اون زمانی که کسی تو این حرفا نبود و ملی گراها شروع کرده بودن به خدشه کردن و این بحث مقابله اعراب و ایران و فلان اینها رو به چه شکلی من تحریف میکردن و مطرح میکردن، اون مرد قلم به دست گرفت زمانی که در حوزه های علمیه این دغدغه نبود. ایشان نوشت خدمات متقابل اسلام و ایران رو. زمانی که اون مرد حالا بهراد خدا رحمت کند ایشان رو بعد اصلاح کردن کارشون رو، اون استاد فقید دانشگاه تهران نوشت دو قرن سکوت. مرحوم های مطهری جواب دادن با خدمات متقابل اسلام و ایران. بعد اون استاد فقید عوض کرد مطلب رو، نوشت بامداد اسلام و کارنامه اسلام. تو کتاب بسیار زیبا نوشت که جبران کند بعض از مطالب رو. مرحوم استاد زرینکوب عبدالحسین، دکتر عبدالحسین زرینکوب. خب این رو ترمذی، این روایت سوم رو که عرض میکنم ترمذی نقل میکنه در سنن ترمذی جلد پنجم صفحه 351. عرضم به خدمتون که میگوید لما نزلت هذه الآیه علی النبی، هنگامی که این آیه بر پیامبر نازل شد، انما یرید الله لیصب عنکم الرجس، فی بیت ام سلمه، پیامبر کجا بودن؟ تو خونه ام سلمه بودند. دعا فاطمه و حسنا و حسینم، صدا زدن فاطمه را، حسن را و حسین را، فجللهم به کسائن، اینها را صدا زدن و پوشوندن روشون رو با عبایی. و علیان خلف زهره، امیر المومنین پشت پیامبر بودن، ایشان هم به جنب الحق شدن. ثم قال، بعد پیامبر گفتن اللهم هؤلاء اهل بیتی، خدای اینها اهل بیت منن، فأذهب عنهم الرجس و تطهرهم تطهيرا، قالت اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا. قالت ام سلمه، راوی میگه که ام سلمه گفت، دقت کنید، و انا معهم یا نبی الله، این همسر پیامبر دیگه، گفت منم هستم با اینها، منم باشم، انا معهم. خب میدونید پیامبر خیلی ام سلمه رو دوست داشتن. ام سلمه وقتی همسر پیامبر شد 70 خورده سنش بود، البته این رو هم بدانید نزدیک 70 سال سنش بود که پیامبر به همسری، خب با 4 تا فرزند پیامبر این رو به همسری خودشون درآوردن. اما بانویی بود که در میان همسران پیامبر میشه گفت بعد از خدیجه سلام الله علیها دیگه وزین‌ترین و محبوب‌ترین بانو بود، شاید بتوان گفت. خب اما با همه این حرفا، و انا معهم یا نبی الله، فرمودن انت علا مکانه، که تو جای خودتو داری ام سلمه، اما و انک علا خیر، بانوی خیری هستی، اما در کوی نیکنامان ما را گذر ندادن، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را، اما تو این جمع نیستی. این خمسه تجیده دیگه. من چی بگم خدمت دوستان؟ این روایت هم که خوندم از صحیح ترمذی، و بذارید بگم دیگه، حالا که دیگه این نام مبارک است و فضای معطریه در این صبح جمعه در این خانه خدا، بذارید چهارمین روایت هم بخونم. یه مفسری داریم عرض به خدمتون به نام ابن کثیر، ابن کثیر شامی، یه تعصباتی در تفسیر داره، به همین خاطر شاید مثلا وهابیون بیشتر به تفسیر ابن کثیر تمایل دارن. این رو از تفسیر ابن کثیر عرض میکنم که این هم نقل میکند ان ام مثلا، این در جلد پنجم صفحه 455 تفسیر ابن کثیر شامی است. ان ام سلمه از ام سلمه نقل میکنه که ان هاذه الایه نزلت فی بیتی در خانه من نازل شده نما یرید الله لیصدق قالت انا جالستون عند الباب من کنار در نشسته بودم فقلت یا رسول الله الست من اهل البيت همون عبارت منم از اهل البیتم فقال انک الا خیر انت من ازواج رسول الله تو اهل بیت نیستی تو همسر پیامبری پس مشخص میشه زوج اهل بیت زوج النبی اهل بیت نبی نیست آنت و فی البیت رسول الله بعد میگه رسول خدا در خانه بودند فاطمه حسن حسین و امیر المؤمنین جللهم به کسان فرمودن اللهم هاولاه اهل بیت این رو بازگو فرمود خب ملاحظه میفرمایید عزیزان که به لحاظ روایی اینها این روایت که خوندم من از کجا خوندم خدمتون از منابع آیان اهل سنت و این رو هم به لحاظ شکرانه و سپاس عرض کنم من روایت رو از خود منبع نخوندم الان خدمتون از یک کتاب خوندم همه اینها رو که جمع آوری کرده است و خدای رحمت کند که بارها گفتم و بار دیگر میگویم بهترین جامعترین و منحصرترین شرح صحیفه سجادی خاطرم هست روز اولی که صحیفه رو در اصفهان شروع کردیم خدمت دوستان به اصرار عزیزانمون و دوستان بزرگواری که خدای با آبروی قرآن و صحیفه شفاء عاجل به اونها عنایت کند انشاءالله به اصرار اونها من شروع کردم در اصفهان یادم روز اول گفتم اصفهان با صحیفه گره خورده است جامعترین و نابترین و عادیترین شرح صحیفه سجادیه در طول تاریخ اسلام در اصفهان رونمایی شد یعنی مرحوم سید علی خان کبیر همین خیابان سید علی خانی که رد میشید ازش مرحوم سید علی خان در هند نوشت این شرح ریاض و سالکین را نوشت این شرح هفتش جلدی رو بعد به دعوت شاه عباس صفوی آورد اصفهان اینجا شاه عباس رونمایی کرد از این اثر و تجلیل عظیمی از این عالم به عمل آمد و این کتاب نشر شد و اونجا پخش شد و توسعه پیدا کرد در عالم اسلام بنده با کمال افتخار عرض می کنم در کل بیان صحیفه از هیچ متنی استفاده نمی کنم و مراجعه نمی کنم فقط به این متن مراجعه می کنم گاهی عمده اوقات به این متن مراجعه می کنم یعنی تنها متنی که قابل استفاده برای من ریاض الصالحین سید علی خان کبیر است و این حاتم بزرگ این همه رو ایشان گردآوری کرده اینجا تو جلد ششم نوشته است این روایاتی که با سند خدمت دوستان عزیز خوانده شد و گفته شد خب پس به لحاظ نزول مطابق اون چه که بیشتر اهل سنت میگوین و همه عالمان شیعه میگن انما یرید الله در حق خمسه طیبه است و بعد ائمه علیهم السلام به دنبال اون فقط یه جمله عرض کنم برای دوستانی که مقداری حساسیت بیشتری دارن یه مقداری ولو اینکه این حرف غلطه که ما روایت خوب روایت وقتی سندش درست شد و صحتش درست شد تفاوتی با قرآن نداره اما ببینید در آیه شریفه این رو به لحاظ روایت نمیگم به لحاظ رعایت و درایت میگم یعنی به لحاظ فهم آیه عرض میکنم فرمود انما یرید الله این انما در کلام عرب میگن اداه چیه اداه حصر یعنی اگر بخوایم ترجمهش کنیم به شکل قدیمی ها باید بگیم این است و جز این نیست به شکل امروزی ها اگر بخوایم ترجمه کنیم که در ترجمه قرآن من اینو ترجمهش میکنم یا در متون تنها انما یرید تنها خدا اراده کرده است فقط خدا اراده کرده است که شما رو تطهیر کند انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس که شما خاندان و خمسه تطهیر بشید خدا در حق دیگر انسان ها این اراده رو نداره که انسان ها تطهیر بشن پاک بشن چرا خدا یرید الله خدا نسبت به همه انسان ها طهارت رو میخواد در اما در این آیه این اراده با اراده ای که در حق دیگران است یکی نیست این فرق داره فرقش چیه فرقش اینه که خدا از همه انسان ها خواسته است که پاک بشن جز همه انسان ها رو دعوت به هدایت کردن اراده کرده است خداوند که همه انسان ها بر سبیل هدایت باشند همه انسان ها در مسیر سعادت باشند یرید الله بکم الیسر خدا خواسته مسیر یسر سعادت باشن بلا یرید بکم العسر خودشون رو تو زحمت کفر و فلان اینها نندازن اما این اراده الهی الزامی نیست در حق دیگران یعنی میتواند باشد میتواند نباشد رضا از 7 میلیاردی که خدا خواسته است اینها الان پاک باشن سالم باشن چقدرشون پاک و سالمن چقدرشون پاک و سالم نیستن یعنی خواست خدا، اما خواست خدا نشد. اراده الهی محقق نمیشه. چرا؟ چون به اختیار خود انسان ها قرار داده است، انتخاب میکنن یا نمیکنن. اما این اراده‌ای که در آیه تطهیر مطرح میشه، انما، این یه اراده چیه؟ خاصه. فقط این نوع اراده رو خدا از شما خواسته است. یعنی اراده‌ای که محقق شده است، خواستی که قطعی شده است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، یعنی هیچ کی نمیتونه جواب این انما رو جز این که عرض کردم بده. این انما جوابش همینه. یعنی از کلمه انما در میاد قطعیت طهارت در حق خمسه طیبه و ائمه، یا همان مقامی که از آن تعبیر به عصمت میفرماییم. به تمام معنا از لفظ خود آیه و از نقل پیرامون آیه مشخص میشود که این مقام انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. مقام عصمت وجود نازنین ائمه علیهم الصلاه و السلام محلوبه عصمت و طهارت است که امام در اینجا میفرمایند و طهرتهم من الرجس و دنس تطهیرا به ارادتک. خب ببینید، حالا تمام شد این ششمی، میریم هفتمی. اما همه باید دقت داشته باشید عزیزان، اگر جز این باشد نقض غرضه. این در مورد خود پیامبر ببینید، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. این پیامبر به اسوه حسن است. تو چی اسوه و الگوی؟ اسوه یعنی الگو دیگه، پتر یا الگو، یه مدل تمام به قول انگلیسی ها. در چی الگو؟ در همه چی. خداوند نفرمود در چی؟ در سیاست، در دیانت، در اخلاق، در عبادت، در رفتار، در اقتصاد. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید خدا را. تو چی خدا را اطاعت کنیم؟ نفرمود تو چی؟ یعنی چی؟ یعنی همه چی. بعد سریعا با همون گفت و اطیع الرسول، با همون فعل. گاهی اصلا فعلش هم نمیاد، اطیع الله و الرسول. در چی رسول رو اطاعت کنیم؟ نفرمود در چی؟ یعنی در همه چی. به چه مقدار؟ به همون مقداری که خدا را اطاعت میکنیم. و من یطع الرسول فقط اطاع الله. کلمه مبارکه. کسی که رسول را اطاعت می کند خدا را اطاعت می کند. حالا امکان داره خدا اطاعت انسانی که عصمت نداره و خطا داره برابر و معادل اطاعت خودش قرار بده؟ اشتباه محضه. این که عاقلانه نیست، حکیمانه نیست که خداوند کار رو بکنه. لازمه همه این آیات شریفه اینه که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، که پیامبر مقام عصمتی داشته باشد که بتواند همه گونه به وجود او، به قول و فعل و حرکت او و سنت و سیره او اقتدا کرد و پذیرش داشت. و عین این رو باید در حق کسی بگیم که جانشین به حق پیامبر است. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. به اتفاق همه مفسران و همه عالمان، مصداق اولو الامر در آیه شریفه ائمه فرمودن ایانا خاصه، ما خاندانیم بس. یعنی کسی که اطاعت او برابر با اطاعت رسول است و برابر با اطاعت خدا است. یعنی مقام عصمت، یعنی مقام عصمت. این خیلی عبارت عبارت جامعی است. دقیقاً آیات رو بچینید کنار هم. باید امیرالمؤمنین حسن بن علی المجتبی سید الشهدا تا وجود ناظرین حضرت ولی عصر مقام عصمتی داشته باشن که بعد ما ارجاع داده بشیم به وجود اونها و اونها حجت تمام الهی بر ما و الگوی کامل و جامع ما باشن. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، که اینها بتوانند هدایتگر به امر الهی باشن. خب پس ششمین ویژگی رو امام سجاد فرمودن و طهرتهم من الرجس و دنس تطهیرا به ارادته. هفتمی و جعلتهم الوسیله الیک. خب دقت کنید چقدر جالب است. و خدایا تو قرار دادی این ائمه و این پیشوایان را وسیله به سوی خودت، وسیله به سوی خودت. کلمه وسیله ما یتوسل بهی الاشیع، چیزی که انسان با آن به چیز دیگری وصل و متصل می شود و انسان را می رساند به چیز دیگری. شما این رشته تناب رو میگیرید، این کوهنورد رشته تناب رو میگیره، سر قله وصل کرده میره به قله، این میشه وسیله. وسیله، وسیله یعنی آنچه که ما را به یه حقیقتی و به یه مطلبی میرساند. ما میخواییم به زندگی و حیات برسیم، ما میخواییم حیات داشته باشیم و زندگی داشته باشیم. اسباب و وسیله زندگی ما چیست؟ هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است، و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. از دست و زبانه که برآید که از عهده شکرش بدر آید، اعملوا آل داوود شکرن و قلیل من عبادی الشکور، بنده همان به که به تقصیر خیش عوض به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. توجه کنم، نفس و تنفس، اکسیژن وسیله حیات منه، وسیله حیات من. اگر 3 دقیقه اکسیژن نرسد به این مغز، عرض میکنه، تمام کار، سکته مغزی است، مرگ است، تمام است. اگر نرسه از طریق مغز، نیاد وارد خون نشه، اگر پیام داده نشه، اگر قلب اکسیژن رو دریافت نکنه، دیگه آقای سکته وسیع است، کار تمام است. ناگهان بانگی بر آمد، حاجه مرد. اگر ما بخوایم زندگی کنیم و ادامه حیات بدیم، اسباب و سبب حیات ما چیست؟ آب. و جعل نامن الماء کل شیء حی. این وسیله ی حیاته، اکسیژن وسیله ی حیاته، این وسیله. وسیله پس سبب و اسبابی که امری محقق می شود. فرمود خدا یا تو اینها را قرار دادی وسیله به سوی خودت، یعنی اینها سبب رساندن انسان به خداوند و وسیلت الخدا و سبب الخدا و اسباب هدایت انسان در این آفرینش است. از این زیباتر و جالبتر دیگه نمیشه. یعنی نقش ائمه عزیزان، همونطور که این اکسیژن در این آب سبب حیات ماست، سبب حیات معنوی ما و اسباب معنوی ما و واسطه حیات معنوی ما میشن کی؟ میشن محمد و آل محمد. اینها وسیله. بله، بله، وسیله تا الا امروز صبح خوندیل، بله، وسیله تا الا رزوانه خوندیدن، خاندید این سبب المتصل بین العرض و السماء. کجاست اون وسیله و سبب اتصال زمینیان با آسمانیان، بین زمین و عرش، بین انسان و خدا؟ این نقش امیر المؤمنین و فرزندان اوست، ائمه علیهم السلام است. فرمودن و جعلتهم الوسیله الیک، اینها رو خدایا تو قرار دادی وسیله ای به سوی خودت. اینها هم که سبب اتصال انسان ها به تو هستند. آوازخانی بود خیلی خوش میخوند، مطربی بود، آوازخانی بود، از اونایی که دیگه عرض به خدمتون سگاه و رست و همه اینها رو، گوشه های اصفهان رو عالی میخوند. تو آوازخانی خوب بلد بود دیگه، زیر پل خواجو خیلی خونده بود. امیرالمومنین اسمش زازان بود. امیرالمومنین بهش رسیدن گفتن که مردم میخونه، میدید یعنی چه میخونه؟ واقعا کیف هم میکردن، مردم دورش میگرفتن، خیلی بازارش دعا بود این زازان. یه روز مردم دیدن ای داره میخونه ازدفت الجنه تو لنو متقین غیر بعید، حازا ما تو عدون لکل عذاب حفیظ، من خشی الرحمن بالغیب و جا به قلب منیب. داره میخونه، بند بند مردم میلرزه تو مدینه از صوت قرآن زازان. صداش دادن گفتن زازان، اومدم دوستای خصوصیش کنم، تو که اهل مطرب و اهل فلان بودی، تو که اهل قرآن نبودی، تو که قرائت قرآن بلد نبودی، چی شد که تو داری این طورم میخونی که اصلا همه ما رو مبهوت کردی و ما رو اصلا میراندی و زنده کردی با این صوت؟ گفتی روز یه جایی میخوندم علی رد میره، من رو صدا زد، گفت زازان بیا، گفت زازان قرآن بخون، گفتم آقا بلد نیستم، دهانشو گذاشت بیخ گوش من علی، گفت بسم الله الرحمن الرحیم، گفت برو زازان من بعد بخوان، من دیگه الان میخونم. و وسیلت الک، حالا این وسیله بودن ائمه گاه با نهج البلاغه است، گاه با صحیفه است، گاه با شنیدید گفتیم که بالاخره که پیامبر چه اهل بیت وقتی اون جوان وسط مجلس پیامبر بلند شد گفت آقا یا رسول الله اجازه میدید من برم یه فقره زنا کنم؟ وای یه مرتبه اصحاب بلند شدن دستا رفت رو قبضه شمشیر، گستاخ بی شرف در حضور پیامبر اینطور صحبت میکنی؟ نه آرام بگیرید، بیا ادنو اومد جلو، فهمدن که تو خواهر داری؟ گفت مادر داری؟ گفتن اجازه میدی که یکی از اینها با مادر و خواهر تو این کارو بکنه؟ رگای گندنش باد کرد گفت نه. فهمدن پس میپسندی که تو این کار رو با خواهر و مادر این جماعت بکنی؟ گفت نه یا رسول الله ببخشید. فهمدن بیا جلوتر، اومد جلوتر دستشون رو گذاشتن رسول خدا رو قلبش، فهمدن اللهم طهر قلبه و حسن فرجه، خدایا قلب این جوان رو پاک کن و دامن اون رو پاکیزه بدار. اولین غزوه‌ای که پیش اومد، اولین نبردی که پیش اومد بعد از اون روز، اولین شهید بزرگوار اون میدان همان جوانی بود که تقاضای زنا کرد از پیامبر. این دسته، این هدایت پیامبره، این نگاه علی ابن موسی است، اون نگاه ولی عصر است که زیر رو میکند، متحمل میکند و وسیله به سوی وسیله تعلق میرساند انسان. حالا شکلهای این وسیله بودن اهل بیت گاهی تفکر مکتب اندیشه های نابشونه، شریعتشونه، اخلاقشونه، گاهی هم دیگه آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شبد که گوشی چشمی به ما کنند، دیگه اشعار مختلفی و شکلهای مختلفی داره. دیگه اینا رو چقدر شنیدید دیگه؟ بله دیگه میخوام برای لطافت دل میگم، به دفعه اون رد میشدن حضرت، این خادم خانه، این خدمتکاری، این زنه به قول چیز کلفته اومد، زباله های اینها که مشهور بریزه پشت در. حضرت نگاه کردن حسن موسف به جفر خانده این خونه کیه؟ گفت که این خونه بشره فلانه. حضرت رمدن مشخصه که این بنده خدا نیست، آزاده از بندگی خدا. رفت سوال کرد با کی صحبت میکردی؟ دمه در حساس شد، گفت یه آقایی رد شد به من این رو گفت، چیزی پاش نکرد، دوان اومد تو پیچهای بعدی کوچه، دامن آقا رو گرفت، گفت خود دعا کنید که من دیگه عبد باشم، شد بشره حافی و شد از بزرگترین عرفا و اندیشمندان و متفکران و اصحاب حضرت موسی بن جعفر که در کتاب‌های حدیث روایاتش رو می‌خونیم، در کتاب‌های تفسیر روایاتش رو می‌خونیم، در تفسیر فرات کوفی روایاتش رو می‌خونیم. گاهی این دیگه این گونه هدایتش. و جعلتهم الوسیلة الیک، آخرین جمله امام، و المسلک الی جنتک، هشتمین مقام این خاندان. و خدای اینها رو مسلک قرار دادیم. مسلک از ماده چی میاد؟ سلوک، یعنی راه. و خدای اینها رو راه قرار دادی به سوی جنت. اگر کسی بخواهد به بهشت برود جز از این راه، راه دیگری ندارد. خدای اینها رو راه قرار دادی، پس اولا باید بشناسی که با چاه قاطی نکنی و اشتباه نکنی. دو، راه لازمش اینه که انسان بیسته سر جاده یا حرکت کنه. کدومه؟ لازمه راه و مسلک سلوکه و حرکت کردنه. باید بشناسی مسیر این خاندان رو و در این مسیر اقتدا کنی به فکرشون، به عقیدشون، به سنتشون، به سیلشون، به اقتصادشون، به زنداریشون، به شوهرداریشون، به اخلاقشون، به ادبشون، به عقیدشون سلوک کنی. سیر و سلوک این راهشه، این مسلک. به کجا میرساند تو را این راه؟ الی جنته. خدایا تو اینها رو راهی قرار دادی که رهروان این راه جز و اعلا علیین و بهشت تو نمیرسند و اینها رو به منزل میرسانند. این شد هشت ویژگی که وجود مبارک امام سجاد بیان فرمودن برای اهل بیت تمام شد. فقط یه دعا میکنم و استفاده کنیم. حیفه صبح جمعه است با این حال و هوا، با این که شما میگید ذکر علیین عباده، این بالا امیرالمومنین ذکر اهل بیت عبادت است و تمام بحث ما دیروز و امروز ذکر اهل بیت بود، یعنی در اوج عبادت در خانه خدا صبح جمعه در دعایی که لابلای اون صلوات و درود و تحیات بر پیامبر و خاندان رو و باز فردا هم ادامه میدیم، دیگه فکر میکنم اینجا هم وقت آن است که از هر کرامه تیر دعا کردم روان باشد که زان میانه یکی کارگر شود. خدا با آبروی اهل بیت، با آبروی خمسه طیبه ما را به راه و مسیر و مسلک این خاندان واقف آشنا و عارف بگردان، توفیق اختلاف پیروی اینها رو در زندگی به ما عنایت بفرما. پروردگارا مملکتمون رو با آبروی خمسه طیبه از شر دشمنان و گزند دشمنان مسئول و محفوظ بدار. مهمات امور مسلمانان و شیعیان امیرالمؤمنین رو در شرق غرب عالم کفایت بفرما.